این اومد تو قضیه بررسی این لایه، اومدیم چند چیز رو تعریف کردیم برای مناطق آزاد و ویژه، که خب مهمترین این بحث ها این بود که مناطق کوچیک بشن.
بله.
و دیگه ما مناطق به این بزرگی و با این وسعت نداشته باشیم که نتونیم کنترل کنیم. دوم این که مناطقی که ما تعریف میکنیم، این مناطق چنانچه زیرساخت کامل رو داشته باشه، فنسکشی شده باشه، آماده به کار باشه، تمام امکانات و خدمات رو داشته باشه، بعد بیاین عرضه کنیم و متقاضی بیا اونها رو بگیره، که یکی دیگه از این اقداماتی بود که تو مناطق جدید قراری اتفاق بیفته. زمان بذاریم به مناطق ویژه. ما الان مناطق ویژه زیادی رو داریم که شاید تو کشور چندین سال تصویب شده ولی هیچ اقدامی هنوز صورت نگرفته، چون سازمان مسئولی ندارد که بیاد این کار رو انجام بده.
پس شما خیلی موافق نیستید با افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری؟
به اون شکل قبل ما اصلا موافق با اون نیستیم، ولی اگر با شرایط جدید بتونیم مناطق رو تعریف کنیم، میتونیم از مزیت‌های منطقه استفاده کنیم.
اون به شرطی است که همه اون اتفاقاتی که در هدف گذاری ها هست بیفته دیگه.
بله.
و اینکه چه بایدها و نبایدهایی الان طراحی شده برای مناطق آزاد که برسه به اون ایدئالی که باید برسه و اون بازدهی که باید برای کشور و اون منافعی که باید برای کشور داشته باشه رو به همراه داشته باشه.
ببین، یکی این که ما هزینه به دولت نذاریم. سازمان‌های مسئول کسانی باشن که به هر حال افرادی باشن که بیان سرمایه گذاری کنن، خود افراد،
یعنی بخش خصوصی.
بله، بخش خصوصی بیا مناطق رو کمک کنه، یعنی سازمان مسئولی که میاد از اون گروه باشه که بتونه این رو هدایت کنه به سمتی که زیرساختای اون رو آماده کنه. و
برنامه‌ای وجود داره برای اینکه مناطق آزاد واگذار بشه به بخش خصوصی؟
حالا ما این مناطق جدیدی که الان تابع مناطق قبلی، بعضا اونقدر وسعتشون زیاده که یه شهر یا دوتا شهر رو میبینیم در بر گرفته. شما وقتی که 500 هزار هکتار یه منطقه آزاد ما هست، مثلا ماکو، خب این کنترل این منطقه بخش خصوصی بخواه اقدام بکنه، اینها بخشی با برون سپاری بشه، ولی کل منطقه رو نمیتونه به این شکل واگذار کنه. ولی مناطق کوچکتری که الان به ویژه مناطق ویژه رو دارین تعریف میکنیم، میتونیم به این سمت بریم که این کار به این شکلی که بخش خصوصی وارد بشه و برون سپاری بشه.
پس جدایی از افزایش مناطق آزاد تجاری برای زیرساخت‌های مناطقی که تا به امروز تصویب شده و فعالیتشون رو شروع کردن، هم برنامه‌هایی وجود داره در کمیسیون اقتصادی مجلس؟
قطعا همه. ببین، ما هدف اصلی این مناطق رو واقعا باید برسیم بهش، وگرنه ما الان داریم بعضا دپو کالاها میشه، کالاهای واسطه‌ای باید بیاد اونجا ساخته بشه و تولیدی ایجاد بشه، اشتغالی ایجاد بشه، اینها دوباره صادرات صورت بگیره.
بله.
و متاسفانه الان به دلایل مختلفی که الان شما خودتون فرمودید که راست، یعنی نیست اونی که شما هدف ما بوده، الان یکی از این مشکلات همین هاست که زیر ساخته آماده نیست. ما مجبوریم که به هر حال این زمینا رو قبل از اون که زیر ساختش آماده بشه واگذار کنیم، که از اون محل درآمد کسب کنیم که بتونیم منطقه اونو تغذیه.
خیلی متشکرم از شما دکتر انارکی محمدی، شبتون بخیر. زنده باشید. ممنونم، خدا نگهدارتون. در خصوص افزایش مناطق ویژه و آزاد تجاری گفتگو کردم با جناب دکتر احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان از برنامه‌ریزی برای ساماندهی بازار خودرو در قالب مجموعه ای از سیاست‌های کلان و اقدامات اجرایی خبر داد. عباس تابش، مدیر عامل سازمان حمایت، گفت در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف به افزایش تولید بر اساس برنامه ارائه شده در مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. دستیار ویژه رئیس مجلس گفت داشتن رابطه قوی با اروپا همواره بخشی از عقلانیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. حسین امیر عبداللهیان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی افزود: اما غربی ها باید با شوکی مواجه شوند که بدانند به هر قیمتی در تونل یک طرفه برجام کنونی نخواهیم ماند. ساعت 19:35 دقیقه است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
افزایش قیمت خودروهای پورتیراژ در کارخانه موضوعیه که سازمان حمایت هم گفت قانونی است، اما مردم این رو نمیپذیرن. چرا واقعا این افزایش صورت گرفت و تکلیف بازار چطور خواهد شد؟ این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطع سازی خودرو. آقای مهندس نجفی منش سلام، شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
زنده باشید، متشکرم. در خصوص روند افزایش قیمت کارخونه‌ها، نکته‌ای که وجود داره، تا چندی پیش بهانه کارخونه‌ها نداشتن قطعه بود. این موضوع شما تایید می‌کنی؟
ببینید، شما از اول حکمو دادی، بعد داری مصاحبه میکنی، میگی مردم نپذیرفتن. مردم قبل از بنده و شما قیمتها رو پذیرفته بودن و تو بازار با اون قیمتها داشتن معامله میکردن. بحثی که وجود داره با توجه به افزایش تمام نهادها، مثل قیمت ارز، مثل قیمت فولاد، مس، آلومینیوم، همه اینا افزایشی بوده توی مدت.
بله.
و مردم هم تشخیصشون کاملا درست بوده. اونها اگر کارخونه میداد 20 میلیون تومان، بیرون مردم 40 میلیون تومان خرید و فروش میکردن.
بله.
ما فقط مصنوعا، مثل بعضی قیمت هایی که مصنوعا پایین نگه میداریم، بعد یهو جهشی میره بالا، این کار ما توی مدت کردیم. یعنی الان تازه این قیمت هایی که افزایشی شده به اون قیمت واقعی خودش نرسیده، هنوز جای افزایش داره، وجود داره. اما خب به خاطر اینکه سیاست این بوده که اونایی که قطعی معامله کردن یا اونایی که پیش خرید کردن و مقدار کمتری اونا رو افزایش بدن که به اصطلاح براشون سودآور هم باشه، ولی این که برای کارخونه با ضرر زیانه.
پس شما خیلی مخالف نیستین با افزایش قیمتو؟
نه تنها مخالف نیستم، بلکه کاملا موافقم. چون الان تمام صنعت قطع سازی ما، چون من از صنعت قطع سازی هستم، ما الان تا ماه پیش که آمار داشتیم متاسفانه 37% نیروها دست رفتن. کدوم مردم عزیز ما این چیزا داره که کارگر بیکار بشه، کارخونه ها کار نکنن؟
بله.
و اون آقای ترامپ که دقیقا اولین هدف هم صنعت خودرو رو نشونه گرفته بود، زمین بخوره و ایشون بگه من به هدفم رسیدم. فکر نکنم هیچ ایرانی به این قضیه راضی باشه.
یعنی شما فکر میکنید با افزایش قیمت خودرو روند فعالیت کارخونه‌های خودروسازی هم همچنان ادامه داره؟
ببینید، علت این هستش که شما تازیم با اولین رقمش هست. الان من خودم یه قطعه سازم.
بله.
همین الان نشستم میبینم که اصلا نقدینگی ندارم که کارمو انجام بدم و ناچار باید بشم که یا کارمو متعدد تحصیل بکنم و یا نیرومو کم بکنم. چرا آخه به همین راز میشه؟
بسیار.
علت همین هستش که خودروساز ما تو این 8-9 ماه 7500 میلیارد تومان زیان متحمل شد. این زیان هم در حقیقت یه جا خالی داده این داخل سر من قطعه ساز.
بله.
پول منو نداده، قیمت منو درست نکرده. پس بنابراین منم دارم از دین میرم و فکر نکنم که نه صدا و سیما، نه مردم عزیز ما، هیچ کدوم راضی به این باشن که صنعت از بین بره. ما اصلا گرون نکردیم، ما فقط تورمی که به وجود اومده بود و تورمم دست نه بنده است نه شما توی سیاست بانکی و بانک مرکزی اینا تورم زایی رو میکنه.
بله.
اونا رو تا اندازه کمیش رو جبران کردیم.
بسیار خوب. آقای محمد رضا منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس هم به جمع ما اضافه شدن به صورت تلفنی. جناب آقای منصوری سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنوندگان گرامی، هموستانی عزیز در استان مرکزی و حوزه انتخابی این جانب شهرستان ساوه و زرنگی.
متشکرم. آقای منصوری، آقای نجفی منش معتقدند که افزایش قیمت خودرو باید بیش از اون چیزی که الان اتفاق افتاده بازم اتفاق بیفته. نظر شما رو بدونیم.
خب هر چه خب قیمت بالاتر باشه برای فروشنده و تولید کننده بهتر هستش و هر چه ارزان‌تر باشه برای مصرف کننده.
بله.
و خب طبیعیه بازاری که رقابت نیست، مردم مجبور میشن که خب هر چه قیمتا ببرن بالا خب بخرن دیگه. این اتفاق تو ایران افتاده و قیمت‌ها.
پس این دلیلش پذیرش افزایش قیمت رو توسط مردم نیست، این یه اجباره.
بله طبیعیه که اجبار است و ما فکر میکنم که بیشن که مسئله رو حل کنیم، صورت مسئله رو داریم پاک میکنیم و نمیذاریم این حق به مردم برسه که حق انتخاب داشته باشن. و ما حاصل اون این میشه که یک نفری که 1,200,000 تومان حقوق میگیره،
بله،
ما 200,000 تومان تازه پس انداز بکنه، حالا بیکارا رو نمیگم، اونایی که تازه کار میکنن و حقوق میگیرن،
بله،
باید 20 سال صبر کنن تا یه خودرو 40 سال قبل تازه
بخره. یعنی شما فکر میکنید کسی که 1,200,000 تومان حقوق میگیره واقعا میتونه ما 200,000 تومان هم پس انداز بکنه؟
حالا ما میگیم، ما تو ایدئال میگیم دیگه، میگیم فرض کنم ایدئال باشه طرف بتونه 200,000 تومان پس انداز بکنه، که همونطور که میگم امکانش نیست. ما یک بودی نبود مسئله نگاه کنیم.
آخه با حقوق بالای 2.5-3 میلیون هم خیلی امکان این پس انداز کردن وجود نداره. و این افزایش قیمت خودروها به نظر میرسه که خیلی توجیهی پیدا نمیکنه برای حقوقها و دریافتی.
من نظر شماست، میگم که از یک منظر فقط به موضوع نگاه میکنم و تعهدی که خب بالاخره خودروساز داده و خودرو رو فروخته.
بله.
و الان میان 10 میلیون گیرون میکنن، خب این خلاف عرف، خلاف شرع. که البته من فکر میکنم از اون 1,000,000 نفری که اومدن ثبت نام کردن، 50,000 نفر اولی ثبت نام کردن، اونها اشتباه کردن که اطمینان کردن و اومدن ثبت نام کردن و قیمت روزی که خب الان گفته میشه، خب اینا موعد تحویلش اون زمانی بود که قیمت بالا نرفته.
بله.
و اولین کار این که تعهدات قبلی رو همه رو به همون قیمت‌های قبلی باید انجام بدن. این نباید بشه که طرف خودرو قبلا ثبت نام کرده، حتی موضع شهریش مهرم که باشه،
بله،
که الان میان تا اول شهریور با قیمتی که افزایش پیدا میکنه، حتی این هم که تازه الان میگن قیمت قبل بهتون میدیم، ممکنه یه سال دیگه هم بهشون ندن.
بله.
اسمش اینه که ما بهتون میدیم به همون قیمت قبل، انقدر نگه هم میدارن که ببینن چه اتفاقی میفته. و ما یک اتفاق بد توی راه داریم به همون بلایی که سر مؤسسه قرض الحسنمون اتفاق افتاد و اونها ریختن تو خیابون و آخرش مجبور شدیم 30,000 میلیارد تومان پول مردم و پول بیت المال رو بدیم به کسانی که با ناسالمی کار کردن و الان بعضیشون گوشه زندان الان نمیتونن بدن.
بله.
این 500,000 نفری که آمار میدن پیش ثبت نام کردن،
همین اتفاق براشون میفته.
نگران این هستم که واقعا آیا میتونن پرداخت کنن، آیا فروش نقدی میتونه راه حلی باشه. سوء مدیریت های 40 ساله از الان مدیریت فعلی نمیشه فقط بگیم که اینها مقصر هستن.
بسیار خوب. آیا نجفی منش، شما بله، معتقدید که این افزایش قیمت قانونیه و باید بیشتر اتفاق بیفته، یعنی بالاتر هم باید بره؟ آقای منصوری معتقدند که این افزایش
من
قیمت،
من با آقای منصوری اول عرض سلام دارم، اون دفعه با آقای منصوری قول دادم.
بله.
که آقای منصوری ما حمایت میکنیم از واردات خودرو که مد نظر جناب عالی هستش، دست از سر ما خودروسازا برداریم، از سر قصدسازا برداریم.
شما خود
آقای منصوری، آقای منصوری عزیز، ببین شما دارید که مقداری شما اجازه میدید صحبت بشه یا نه؟ اگر اجازه من اصلا بحث کنم، شما اجازه میدید صحبت بشه آقای منصوری؟ آقای منصوری اجازه صحبت میدید شما یا نه؟ اجازه میدید آقای منصوری
بفرمایید؟ آقای نجفی بفرمایید.
اجازه نمیدن آقای منصوری یه جور کنترلش کنید. ایشون همیشه همین حرفا رو یه نفس میزنه و نمیذاره کسی حرف بزنه.
شما آقای نجفی منصوری
عزیز، آقای منصوری عزیز، بله، ببینید بنده عرضم این هستش که شما اگر این دلسوزی رو داری، چرا موقعی که دلار 3000 تومان شد 12000 تومان صداتون در نیامد؟ اگر این دلسوزی رو داری، چرا موقعی که سکه 1,000,000 تومان شد 4,000,000 تومان 3600 صداتون در نیامد؟ اگر شما این دلسوزی ها رو دارید چرا فولاد 1800 تومان شد 5000 تومان صداتون در نیامد؟ چرا آلومینیوم 6000 تومان شد 26000 تومان صداتون در نیامد؟ اینا نشونده. چرا مسکن؟ مگه همون جوانی که شما میگی چقدر باید جمع بکنه ماشین بخره، آیا خونه واجب تره برای یه جوان یا ماشین؟ چقدر طول میکشه یه جوان بخواد یه مسکن رو بخره؟ ببینید اینا همش راه داده، اینا علامتی که شما میفرمایید تمام خرید مسکن و از خرید خودرو از محل درآمدهای عادی با سود کم هست. شما بیاید تو مجلس قاعده بذارید که هر جوانی میخواد خونه بخره، میخواد مسکن بخره، میخواد خودرو بخره، وام بلند مدت کم بهره بدین، همه مردم هم شما رو دار میکنن. از اون بعدم بنده هم تمام تلاشم رو دارم میکنم و به همه جا میگن که اون خودروهای دست دوم اینا که مد نظر جناب عالی هستش اینا هم وارد کشور بشه که نگین اینجا رقابت نیست و با این کار نیستش. واقعا الان شما کمترین به تغییر توی خودرو 30% گفت. اولا برای اطلاع شما، حتما خودتون مطلع هستین، گفتن اونهایی که قطعی معامله کردن باید عینشو بدن، اونهایی که به سبب قیمت روز به سبب مشروط بوده باید 30% اضافه بدن، در صورتی که این خودرو حداقل 60-80% افزایش قیمت داره و تمام اون عزیزانی که این خودرو رو ثبت نام کردن یه سود حداقل 30% اینا دارن، برای همین هم اینا پای قضیه وای میسن تا هر زمانی که اتفاق بیفته.
خب آقای نجفی منش ایزمی فرمایید تا اینجای صحبت های شما رو جوابشو بشنویم و پاسخشو بشنویم از آقای منصوری. آقای منصوری خدمت شما.
من یه سوال دارم که چقدر خوب بود که حالا ما میخواییم اینا که قطعه سازانی که طلب دارن از ایران خودرو بیان لیستشونو بدن. آقای نجفی منش که خودروساز که نیست، قطعه ساز رئیس قطعه سازان هم هست و الان چند ماهی که فقط نماینده خودروسازان شده. آقای نجفی من شما طلبی از ایران خودرو دارید یا پول شما رو 100% مثل اون اعزاز که میگن که 600 میلیارد تومان پیش گرفته گرفتید؟ و دوم این که چطور میشه بعد از قطعه سازم خودم قطعه ساز بودم 10 ماه پولشون رو نگرفتن و شما صداتون برای اونا بلند نمیشه؟ شما نماینده قطعه سازان هستید نه نماینده خودروساز. و ثانیا آیا مردم بایستی هر کاری که ما میخوایم هر جوری میخوایم بالا سرشون بیاریم بعد آخر به نارضایتی منجر بشه؟ من این سوالو دارم که واقعا باید ایران خودرو سایپا لیست تمام طلبکاراشونو بده. من خودم نماینده 2000 واحد صنعتی هستم، میان به ما مراجعه میکنن، کارخونه داره بسته میشه، بله 10 ماه نگرفته ولی بعضی پیش پولشونو تا 600 میلیارد 700 میلیارد هم پیش آمار میدن گرفتن. برای شفاف سازی مردم باید این آمار رو بدن چطور میشه که اتفاقات میفته. و از سوی دیگه مردمی که واقعا الان نمیتونن یخچال بخرن با این حقوق اندک، یک دفعه این افزایش قیمت 10 میلیون تومانی توی خودرو 20 میلیونی اصلا با کدوم قاعده و قانون همخونی داره؟ من واقعا تعجب میکنم که برنامه‌ای که گذاشته میشه و ایشون به عنوان رئیس قطعه سازان کشور دارن صحبت میکنن، همیشه از خودروساز دفاع میکنن، بگن خودشون آیا چقدر طلبکارن از خودروساز.
آقای نجفی منش،
بله، اولا بنده هیچ وقت از خودروساز دفاع نکردم. اون بحثی هم که صحبت میشه ما به خودروساز مراجعه میکنیم، میگیم آقا طلب ما رو بده، میریم میگیم قیمت ما رو درست کنم، میگه آقا قیمت من درست نشد و اینقدر من ضرر زیان دادم. ما به خاطر اینکه کار ما رو بیفته و انجام بگیره میگیم آقا یا بیاید مثل همون 30000 میلیاردی که شما به این شرکت های چون در مؤسسات اعتباری دادید بیاید به خودروسازه یه همچین پولایی رو بدین، اونا هم ارزون بدن دست مردم، ما حرفی نداریم. ما قطع ساز ما پولمون رو میخواییم. الان هم که بنده دارم با شما صحبت میکنم بیش از 8 ماه مطالبه دارم و الان اتفاقا تو دفترم نشستیم داریم تو سر خودم میزنیم که این مطالبات چیکار بکنیم چیکار نکنیم.
چند میلیارد طلب شما چند میلیارد تومان است تو 8 ماه؟
ما نزدیک 7 میلیارد تومان. من یه شرکت کوچیک هستم، بر اساس من 180 تا کارگر دارم، یه شرکت کوچیک در سمنان هستم، شرکت بزرگم نیستم، برای همین صدام بزرگه. اما شرکت اون بزرگ نیستش.
آیا شرکتی بوده که 600 میلیارد رو پیش گرفته و قسط تحویل نمیده؟ بچه شما صدا
ببینید اینو ببین اینو من تو ارتباط شرکت و خودروساز که من دخالت ندارم. ما میگیم که آقا پول تمام قطع سازا حد اکثر بعد یک ماه پرداخت بشه. چرا؟ چون تمام خریدای ما خریدای نقدیه. شما به عنوان نماینده ما، به عنوان نماینده ملت ایران، به عنوان نماینده ما هم هستیم دیگه. بیاید بگی آقا جان چرا پول منو 6 7 ماه میدن؟ چرا 4 5 ماه میدن؟ بیان یه ماه بدن، اونم تازه با زده. اینو اگه شما دنبال بکنید واقعا ما همه دعاگوی شما خواهیم.
ما تو کمیسیون اسناد همین دوم دوشنبه هم جلسه داریم. ما تمام شفاف سازی راجب این موضوعات رو دنبال میکنیم. نه اینکه
خدا خیرتون بده. شما دنبال بکنید که آقا پول من قطع ساز رو حد اکثر یه ماه تو اروپا 15 روزه میدن. ما میگیم نه، حد اکثر یک ماه بدن. چرا
آقای منصوری
عزیز، ببین من الان هر خریدی که دارم انجام میدم باید پولشو برم نقد بدم. اگر از خارج میخوام بیارم 100% چو باید 2-3 ماه جلوتر بدم. یه مقدارم به ماها یه نیم نگاهی داشته باشین. ماها اینجا نزدیک 550,000 تا نیرو داریم که متاسفانه شاید تا حالا 100,000 تا رفته باشه. اینو یه مقدار شما اینجوری دنبال بکنین که آقا جان پول قطع ساز به موقع بده، قیمتش هم درست بکن. حالا شما میدونید و این خودرو و این قیمتش ما هیچ دخالتی تو این قضیه نه تو قیمت خودرو داریم نه تو واردات خودرو داریم. ما میگیم منی که رفتم اینجا واحد درست کردم در سمنان 170 تا نیرو رو به کار گرفتم، یه ذره به ما رحم بکنید.
خیلی متشکرم.
ما سرپا باشیم.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای مهندس نجفی منی. آقای منصوری بسیار ممنونم از شما، شبتون بخیر.
من در پایان یه جمله از که ما حامی قطعه‌سازان هستیم، چون واقعا قطعه‌سازان تحت فشار هستن. من حامی مردم که مردم هم تحت فشار هستن. باید دولت خواب نباشه. فردا روز این همون بانک ها کنار میشستن و حرفای خوب براشون میزنن که ما با این کارمون اینقدر شغل درست میکنیم، اینقدر پول برای مملکت میاریم. مثل اون ماستی بود که تو دریا طرف میرفت و میگفت من دارم دوغ درست میکنم، اگه بشه چی میشه؟ باور نکنید خیلی از این حرفایی که گفته میشه باور نکنید. من خودم 30 سال تو صنعت بودم، فاجعه یک دفعه اتفاق میفته که بدهکاری بزرگ، عدم توانمندی، اینها باعث میشه که همش هم به خاطر از بین بردن رقابت است.
خیلی متشکرم از شما آقای منصوری، شبتون بخیر و خدا نگهدار. در خصوص افزایش قیمت خودروهای پورتیراژ در کارخانه گفتگو کردم با جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو، و جناب آقای محمد رضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. ۱۹:۵۳ است. دعوت میکنم با آخرین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب ما رو همراهی کنید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
علل عدم اقبال دولت به حذف حتی یک دهک اول به نفع دهک‌های ضعیف موضوع این بخش هست که در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای قربانی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی، مهمانان برنامه و کلی شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در ابتدا روز پرستار رو به همه پرستاران عزیز تبریک میگم. در خدمتون هستم.
زنده باشید. آقای قربانی ارزیابیتون چیه از این که دولت گویا اقبالی نسبت به حذف یک دهک از دهک‌های اول به نفع دهک‌های ضعیف‌تر نداره؟
همون جوری که استحضار دانید در 2-3 سال گذشته مجلس شورای اسلامی مصمم هست که 3 دهک بالای درآمدی جامعه حذف بشه به نفع طبقات پایین جامعه.
بله.
کاملا استحضار دارید که در بودجه 97 هم این کاملا اومده در قانون بودجه، ولی دولت علارغم این که این تبدیل به قانون شده ولی متاسفانه این رو اجرایی نکرده.
بله.
دلیلش هم در صحبت هایی که با دوستانمون در سازمان برنامه بودجه و دولت داریم عمدتاً اینها میگن به علت اینکه ما آمار اطلاعات دقیقی از وضعیت طبقات بالای جامعه از وضعیت درآمدی اینها نداریم نمیتونیم حرف بکنیم، ولی اینها برای ما دلایل منطقی و محکمه پسندی نیست. و امسال در قانون بودجه، در لایحه بودجه 98 دولت آورده که این سدهک رو به استانها واگذار بشه و استانداران با کمک اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها سدهک بالای درآمدی جامعه رو حذف بکنند، و یا اینکه به طرح‌های عمرانی این پول اختصاص داده بشه و یا اینکه به نفع فقرا و طبقات پایین جامعه هزینه بشه، که تازه از امروز در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که انشاءالله ببینیم مجلس شورای اسلامی در این زمینه چه تصمیمی خواهد گرفت.
بسیار خوب. یکی از نکاتی که
کاملا مجلس مصمم هست و در این زمینه اراده قوی داره که این سدهک بالای درآمدی جامعه اینها نیازی ندارن و بایستی هست بشه.
بله. یکی از مهمترین محورهای طرح هدفمندی یارانه‌ها صرف این هدفمندی یارانه‌ها به درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید هست. و اتفاقی که حالا حضرت عالی هم بهش اشاره کرد، اتفاقی که تا حالا نیفتاده، یعنی یارانه ها تو بخش تولید آنچنان که باید شاید سرمایه گذاری نشده. چرا؟
بله، اینها در هیچ کدوم تقریبا از اون بندهای قانون هدفمندی یارانه ها واقعا متاسفانه تا الان اجرایی نشده.
بله.
در قانون هدفمندی یارانه ها اومده که 30% از این پول یارانه ها باید به بخش تولید داده بشه.
چقدرش داده شده؟
30%.
نه ولی طبق قانون باید 30% داده بشه. الان چقدرش رفته در بخش
تولید؟ تقریبا 2-3%، یعنی تقریبا اینجوری که امسال تو قانون بودجه دیدیم، یعنی نزدیک بایستی مثلا 30,000 میلیارد در این زمینه هزینه میشد، کمتر از 2,000 میلیارد، یعنی تقریبا کمتر از 1/12 این در برای بحث تولید اومده. و چون تا زمانی که تولید در کشور شکل نگیره و ثروت ایجاد نشه، خب اشتغال ایجاد میشه.
بله.
در جامعه رفاه ایجاد نمیشه و
رونق اقتصادی ایجاد نمیشه.
رونق اقتصادی ایجاد نمیشه.
مواجه میشیم با رکود در بخش‌های مختلف.
و رکود در بخش‌های مختلف تولیدی و به دنبال این ورشکستگی تمام نهادهای اقتصادی کشور، کارخونه ها، صنایع و بخش تولیدی نهایتش. و ما در مجلس شورای اسلامی تلاش میکنیم و حذف در حقیقت این سدهک بیشترش به بخش تولید داده بشه تا منجر به خلق ثروت و درآمد در جامعه بشه.
فکر میکنید در بودجه سال 98 این اتفاق میفته؟
ما تلاش میکنیم که انشاءالله اگر این سدهک حذف بشه به بخش تولید داده بشه، چون اگر ما بیاییم مستقیم این پول رو باز تو جامعه بخوایم تزریق کنیم، منجر به افزایش تورم، نقدینگی و ایجاد مشکلات دیگه خواهد شد. ولی اگر تولید در کشور رونق بگیره، قطعا منجر به بهبود فضای کسب و کار، رونق اقتصادی و
خروج از رکود خواهد.
بله، خروج از رکود انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما آقای قربانی، شبتون بخیر.
من هم تشکر میکنم از جناب علی و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو.
زنده باشید. خدا
نگهدار شما. خدا
زنده باشید. علل عدم اقبال دولت به حذف حتی یک دهک اول به نفع دهک‌های ضعیف‌تر رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. متشکرم از همراهیتون با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. شبتون بخیر. خداحافظ.